أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در كلام مرحوم آخون قدس سره منتهی شد به وضع الفاظ معاملات و جریان نزاع صحیح و عام در اونها، که مرحوم آخون قدس سره فرمود معاملات دو معنا داره، یکی معامله به معنای مسببات و مزامین معاملات که با اسباب اونها که عقوده انشاء میشه، که اون مسببات امرش دائره بین وجود و عدم، متصف به صحت و فساد نمی شود. و دیگری، معنای دیگر، عبارت است از اسباب. معاملات به معنای اسباب متصف به صحت و فساد می شود، ولی در عین اینکه معاملات متصف به صحت و فساد می شود، به نظر میاد، از نظر مرحوم آخوند فرموده، به نظر میاد که الفاظ معاملات وضع شده بر اسباب صحیحه. اون هم اسباب صحیحه واقعیه، یعنی اون عقد و اون سبب مؤثر در نقل و انتقال واقعا، نه اون چه مؤثر در انتقال به نظر عرف تا اینکه استعمال شارع و معنای از نظر شارع با معنای عرفی متفاوت باشه. اختلاف عرف و شرع در معاملات در ناحیه اسباب بعد از آنی که وضع این الفاظ برای صحیحه، از قبیل اختلاف در مصداق بعد از اتفاق بر کبرا و مفهوم، بی یعنی سبب مؤثر در نقل و انتقال واقعا. عرف تخیل میکنه بعضی از امور رو سبب نقل و انتقال، در حالی که شارع اون سبب رو صالح برای نقل و انتقال وقتی که نمیبینه، عرف رو تخطئه میکنه در این حسبان و تخیل. نه اینکه معنای در نظر شارع با معنای در نظر عرف تفاوت مفهومی داشته باشه. عرف قبول داره که بی به معنای سبب انتقال، یعنی سبب انتقال واقعی، سبب مؤثر در انتقال حقیقتا و واقعا، منتها تخیل میکنه عرف بعضی از امور رو که سببیت برای نقل و انتقال دارن. این تخیل عرف از ناحیه شارع تخطئه میشه، ولذا عرف در ناحیه مفهوم معنایی رو که برای بی میبینه، شارع هم همون معنا رو برای بی منظور داره. منتها شارع عرف رو تخطئه میکنه که تو این معنا رو بر مثل بیع ربا خطای در تطبیق میکنی، بر بیع غرر خطای در تطبیق میکنی، چون واقعا بیع ربوی و بیع غرری مؤثر در انتقال نیست. و عرفم مفهوم و قبول داره که اگر واقعا بیع ربوی و غرری مؤثر در نقل و انتقال نیست، پس بیعم نیست. این فرمایش مرحوم محقق خراسانی قدس سره در مسئله موضوع له در معاملات، بنابر این که منظور معنای سببی باشه که قابل اتصاف به صحت و فساده. و بعدم مرحوم آخوند قدس سره وارد مسئله پیامد این بحث و مانعیت این مبنا از تمسک به اطلاقات میشه که بعد انشاءالله خواهد آمد که آیا التزام به وضع الفاظ معاملات برای صحیح مانع از تمسک به اطلاق این الفاظ در موارد شک در شرایط نفوذ و صحت، مثل عبادات که بنابر قول به وضع صحیح اجمال اتفاق میفته، که مرحوم آخوند این بحث ثمره رو در امر بعد متعرض میشه و خواهد آمد انشاءالله. خب عرض ما اینجا به مرحوم آخوند قدس سره اینه که یا مرحوم آخوند، گویا شما برای ماهیات معاملات که میگی تأثیر اونها واقعاً و برای آثار معاملات حقایق و ماهیات عینیه خارجیه واقعیه داری فرض میکنی که بی یعنی سبب مؤثر در انتقال، مثل نار که سبب مؤثر در احراقه، و شارع اگر یک معامله ای رو منکر تأثیرشه، مثل اینکه منکر تأثیر نار در یا بعضی اقسام نار در حرارت باشه، این در حالیه که معاملات و تأثیرات اونها امور واقعی نیستن، بلکه اموری هن اعتباری، قائم به اعتبار. حالا چه اعتبار عرفی و عقلایی یا اعتبار شرعی، اعتبار از هر کی میخواد باشه، خود اعتبار یه واقعیت خارجیه، اما اون امر اعتبار شده اسمش روشه، اعتبار واقعی نداره. این که شما بگید معامله وضع شده بر مؤثر واقعی، تو کلام مرحوم آخوند فرمود مؤثر عرفن و شرعن، اون عرفن و شرعن متعلق به مؤثر نیست، بلکه متعلق به موضوع بودنه. موضوع است عرفن و شرعن برای مؤثر، نه برای مؤثر عرفی و شرعی. منظور مرحوم آخوند اینه که وضع این الفاظ معاملات برای مؤثر واقعی است که اون مؤثر واقعی موضوع لهه از نظر شرع و عرف مفهوم یه چیزه و اختلاف عرف و شرع در مصداق شارع عرف رو در مصداق بودن یک موردی برای تأثیر واقعی تخطئه میکنه و که انه حرف بر مواخون اینه که الفاظ معاملات وضع شده بر عنوان مؤثر نه بر اون واقعیتی که شارع یا عرف حکم به تأثیرش میکنه بلکه بر همین عنوان بی تأثیر درش در مفهومش مفروضه نه اینکه بی عبارت از انشاء تملیک عین به عوض و تمام اون وقت این رو حکم به تأثیرش هم میکنه و شارع هم حکم به تأثیرش میکنه نه اصلا جزء مفهومش اینه که تملیک عین به عوض علی وجه یؤثر این انشاء و این سبب در وقوع نقل و انتقال تأثیر در نقل و انتقال به مفهومهی در مفهوم بی مفروضه ایشون اینو می فرماد برخلاف اون چه در عبادات گذشت که وضع شده بر واقعی که اون اثر داخل در مفهومش نیست قربان و کل تقی ناهی از فحشا و منکر اما اینجا وضع شده بر واقع المؤثر اینجا وضع شده بر عنوان مؤثر نه واقع المؤثر خب یا مرحوم آخوند تأثیر که امر واقعی نیست اینکه انشاء بی مؤثر در نقل و انتقال باشه از قبیل تأثیر نار در احراق نیست بلکه امرش قائم به اعتباره اگر جعل شارع نبود نقل و انتقالی نبود اگر اعتبار عقلایی برای نقل و انتقال نبود اصلا نقل و انتقالی نبود حالان که اعتبار شارعه اعتباره نه واقعیت عینیه تکوینیه خارجیه پس شما یک تأثیر واقعی میخواید فرض بکنید که اینو عنوان مأخوذ در معنای بیعه و بعدم شارع عرف رو تخطئه میکنه در اینکه تو خیال میکنی بیعه ربا مؤثره بیعه ربا مؤثر نیست و به تبع بیعه نیست این حرف حرف تمامی نیست خلاف واقعیته بله اون چه در بین هست تأثیر و نقل و انتقال که امر اعتباریه گتره نیست بر اساس ملاکیه ممکنه در اون ملاکات بگید شارع عرف و تخطئه بکنه که ملاک نقل و انتقال در بیع ربا نیست در بیع غرر نیست اما اون ملاکات دیگه دخلی در وضع لفظ بر مؤثر نداره ولذا اون چه از شارع اتفاق میفته بعد از آنی که عرف در وضع خودش سلطانه و از وضع خودش فارغ میشه جدای از این که شارع حکمش در رابطه با این موارد چیه بیع و عرف وضع میکنه بر یک سببی حالا اگرم بناس وضع کرده بر سبب مؤثر وضع کرده بر اون سبب مؤثر به نظر خودش یعنی اونی رو که در دید خودش مؤثره در نقل و انتقال میبینه اونو به اعتبار میکنه وضعاً لغتاً و لفظ بیع رو بر اون وضع میکنه. این که شاه مرحوم آخوند قدس سر رو بفرماد که وضع بیع بر مؤثر واقعیه، این حرف حرف تمامی به نظر نمیاد. علاوه بر این که اصلا معهود نیست از شارع در هیچ موردی این که تصرف در وضع لغوی بخواد کرده باشه، به عرف بگه که تو اینجا در استعمال اشتباه میکنی، بیعو در بیع به خطا به کار میبری، ما همچین چیزی نداریم. وقوعا و اثباتا اون چه داریم احل الله البیع و حرم الربا، میگه ربا حرامه. نه النبی صلی الله علیه و آله هم بیع الغرر، نه اینکه بیع غرری بیع نیست، ربا بیع نیست. ما یه جا معهودمون نیست که شارع عرف و در تطبیق در ناحیه استعمالاتش تخطئه کرده باشه، بگه این لفظ معامله در مورد این معامله به کار بردنش خطاست، اشتباهه، همچین چیزی نداریم. بله در بعضی از موارد مثلا اگر شارع بگه لا بیع الا فی ملکه، این یا به همون معنای عرفیه که اصلا بیع در مواردی که ملکیت نداره فروشنده بیع نیست، از باب این که قوام بیع به نقل و انتقال بین ملاکه. و به قول شیخ اگر غاصبم در موردش بیع صدق بکنه، به لحاظ این که با غاصب خودش رو مالک اعتبار میکنه، و یا این که این لسان لا بیع الا فی ملکن لسان تعبیر از حکم و جعل و تشریعه، تعبیری از بطلانه، مثل لا صلاة الا بطهور که در مثل لا صلاة الا بطهور صلات با اینکه بنابر قول به حقیقت شرعیه وضعش هم به ید شارع بود، در این حال لا صلاته معناش این نبود که لا وضعه، و این لغت وضع بر این معنا نشده، بلکه همانطوری که در کلمات برخی بزرگان هم آمده بود این تعبیری از تشریع بود که صلات نیست یعنی مشروع نیست، نه اینکه در مقام اینه که وضع نشده صلات بر این معنا. ولذا اصلا جدای از ثبوت در مقام اثبات هم اصلا معهود نیست از شارع اینکه در ناحیه وضع به لحاظ معاملات دخل و تصرف بکنه، حتی به لحاظ صحت یا خطای در تطبیق بگه این بیع هست اون بیع نیست، عرف خطا میکنه که این بیعه. اینی که مرحوم آخون فرموده نه ثبوتن به وجدان لغوی قابل مساعدت، نه اثباتن مساعدی داره، و در نتیجه به نظر میاد این که بی اگرم بنا شده وضع شده بر مؤثر، وضع شده بر مؤثر همون عرفی. ولذا در مواردی که شارع مخالفت کرده عرف و در اعتبار به معنای اینکه عرف این گونه اعتبار کرده تخطئه نمی کنه، یعنی به لحاظ وضع عرفی بله او رو تخطئه می کنه که چرا اعتبار می کنی به این معنا که چرا قائل به نفوذی، چرا قائل به صحتی جدای از وضع، اما نمیگه چرا بیع و برای این مؤثر وضع کردی، مؤثر به نظر خودت. اگر سرزنش میکنه عرفو، سرزنش میکنه بر اعتبار تأثیر، چرا تأثیر بیع ربوی رو قائلی، نه اینکه چرا لفظ بیع رو بر مؤثر به نظر خودت که مثل بیع ربویه، چرا لفظ بیع رو بر اینم وضع کردی. شارع در ناحیه وضع هیچ گونه دخل و تصرفی نداره. این از ناحیه اون چه به نظر میرسه در تحقیق مقام، که محقق اصفهانی قدس سره نظیره بلکه خود همین مطلب رو هم فرموده. بله، خب دیگه ما کلام ایشون هم اینجا نیاز نیست تکرار بکنیم، آقایون خودشون مراجعه بکنن در همین نهایت و درایه در صفحه 139 و 140 اونجاها این بحث رو ایشون در قبال مرحوم آخوند به عنوان اشکال بر ایشان مطرح فرموده. البته خود ایشون هم در تحقیقی و اینجا هم اشاره میکنه سابقا فرموده اگر الفاظ وضع شده بر صحیح، وضع شده بر صحیح به لحاظ اقتضا، نه صحیح به لحاظ فعلیت، و لذا شروط صحت رو خارج از معنای وضعی میدانه، شروط تأثیر اونها رو جزء معنا نمیدانه، صحیح به معنای اقتضای صحت در مقابل فاقد اقتضا، و اما فعلیت صحت که منوط به شرطه این داخل در معنا نیست. خب از این بگذریم. بعد مرحوم آخوند قدس سره آخر کلامش یه ففهمی هم داره، شاید مشیر به همین اشکالی که عرض شد باشه و خود مرحوم آخوندم در ارتکازش بعد حس کرده که این حرف حرف ناتمامیه و این که الفاظ، الفاظ معاملات به لحاظ معنای سببی معاملات که قابل اتصاف به صحت و فسادم هست، اگر وضع بر صحیح شده، وضع بر همون صحیح به نظر عرف نه صحیح واقعی، شاید به این معنا ناظر باشه. و در این حال حق اینه که الفاظ موضوع در معاملات هم بر صحیح عرفی نیست، صحیح حتی به نظر عرف، بلکه بر اعم از صحیح و فاسد وضعش هست. ما در عباداتش هم گفتیم تا چه برسه در مثل معاملات، در حس لغوی این معنا روشن‌تر به نظر میاد و لذا گفته میشه بیع صحیح و بیع فاسد، انقسام معاملات به صحیح و فاسد بعد از فراغ از تسمیه، نه اینکه در ناحیه فاسد ناظر باشه به اینکه ذات این معامله فاسده از تأثیر با قطع نظر از تسمیه، نه، حس لغوی اقتضا میکنه که خود معامله با اون عنوان خاصش متصف به صحت و فساد میشه و لذا گفته میشه که این بی فاسده، نه اینکه این بی مشیر به ذات اون معامله باشه و استعمال بی درش از قبیل زیق تعبیر باشه یا استعمال مجازی باشه. حس لغوی با همین معنا مساعده و همون بیانی هم که قبل بر وضع الفاظ عبادات برای اعم گفته می شد در بحث الفاظ معاملات هم هست، چون گفته می شد اون حکمت دایه به وضع اقتضا می کنه، همانطوری که وضع رو برای صحیح اقتضا می کنه وضع رو برای فاسد، و در حقیقت قضیه وضع تعینی که به استعمال پیش میاد اقتضای تعین وضع برای خصوص صحیح رو نداره، و بالاخره عمدتا همینی که عرض شد تبادر و عدم صحت سر که ازش تعبیر کردیم به حس لغوی، اون هم مساعده با همین معناست و اینکه الفاظ موضوع بر اعمند. حالا مطلبی که بعد مرحوم آخوند متعرض شده در حقیقت به عنوان امر ثانی، این ناظر به تتمیم و تکمیل بحث در امر اوله، و اون این که حالا شما گفتید الفاظ معاملات با فرض وضعش برای اسباب که قابل اتصاف به صحت و فساده، وضعش برای خصوص صحیحه، اما این یه پیامدی داره، گفته میشه که دیگه دست شما از تمسک به اطلاق الفاظ معاملاتی که موضوع در احکام شرعی قرار گرفته مثل احل الله البیع و امثال اون الا ان تکون تجارتا عن تراض و دیگر موارد، دستتون از تمسک به این اطلاقات برای نفی جزئیت و شرطیت و نفی شرطیت بعضی از امور در صحت و تأثیر کوتاه خواهد شد، چون بنا شد به یعنی سبب مؤثر، اونم مؤثر واقعی نه مؤثر به نظر عرف. خب هر کجا ما شک بکنیم در شرطیت شیعی، شک میکنیم در تأثیر واقعی، نمیتونیم بگیم این شرط شرط نیست و تأثیر بدون این محققه، ولذا تمسک به اطلاق بعد از فراغ از صدق اون عنوان موضوع اعتق رقبتن، تمسک به اطلاق بعد از فراغ از صدق رقبه است. اگر شک در صدق رقبه در یه موردی بود، نمیتونید شما به اطلاق بر کفایت اطق اون تمسک کنید. ثبت العرش ثم انقش، بیعم یعنی مؤثر. خب من نمیدونم بیع معاطات مؤثره، نمیدونم بیع بدون صیغه و لفظ مؤثره، دیگه نمیتونم به احل الله البیع بر نفوذ بیع بدون صیغه و بیع معاطاتی تمسک کنم. و همینطور شک در اشتراط عربیت، شک در اشتراط مازویت، هر امری رو که شک در اعتبارش در نفوذ معامله بکنم، شک دارم که آیا در معامله خصوصیتی معتبره یا نه، مساوق با احتمال دخالت اون در تأثیر و به تبع احتمال دخلش در تسمیه و اون ماهیت و حقیقته، نه شک در اعتبارش بعد از فراغ از صدق حقیقت و ماهیت. دیگه نمیتونم به اطلاق تمسک کنم و در نتیجه دست ما از تمسک به اطلاقات در معاملات مثل عبادات کوتاه خواهد شد. کما این که بنابر این که الفاظ عبادات وضع بر خصوص صحیح شده، بنا شد ثمره وضع صحیح اجمال الفاظ عبادات باشه، به خلاف قول وضع الفاظ عبادات للاعم. همانطوری که در عبادات اگر قائل به وضع الفاظ عبادات مثل صلات برای خصوص صحیح شدیم، در موارد شک در جزئیت و شرطیت تمسک به اطلاق برای نفی جزء و شرط ممکن نبود، چون با شک در جزئیت شک در تسمیه است و تمسک به اطلاق بعد از فراغ از تسمیه است و صدقه، الفاظ معاملات هم به شرع دیگه نمیتونید تمسک به اطلاقات بکنید در شک در صحت معامله، اونجایی که احتمال میدید در تأثیر اون معامله از نظر شارع امری مؤثر باشه. بله اگر قائل میشدید به این که لفظ معامله وضع شده بر اعم از مؤثر و صحیح، یعنی اعم از فاسد، تمسک به اطلاق اینجا مثل عبادات جا داشت. ولی فرض اینه که شما قائل شدید وضع شده بر مؤثر، نه اعم از مؤثر. اگر ما ملتزم می شدیم به این که الفاظ معاملات وضعش بر مؤثر عرفیه، باز اجمال پیدا نمی کرد، چون مؤثر عرفی اگر شک بکنیم در تأثیر شرعی امر دیگری هم لازمه، اطلاق اقتضا می کنه همون مؤثر عرفی مؤثر عند الشارع هم هست. ولی فرض اینه که شارع، فرض اینه که مبنا این شد که الفاظ وضعش بر مؤثر واقعیه، خب هر کجا ما شک در تأثیر واقعی، تأثیر امری، دخالت امری در تأثیر واقعی معامله داشته باشیم، در حقیقت شک در صدق اون عنوان داریم. لا محاله تمسک به اطلاق جایز نخواهد بود. این رو مرحوم آخون قدس سره وقتی که حس کرده، از اون طرف دیده که به ارتکاز هم خودش هم مشهور به اطلاقات در معاملات بدون تردید تمسک می کنند، اگر تردیدی در تمسک به اطلاق الفاظ عبادات وجود داره ولی شکی در تمسک به اطلاق در معاملات وجود نداره، به اوفو بالعقود، تجارتن انتراز، همه بر نفی جزء و شرط محتمل استناد می کنن. ولذا مرحوم آخون قدس سره در صدد حل این قضیه آمده و فرموده منافاتی بین اونی که من مرحوم آخون میگم که الفاظ معاملات وضع بر صحیح شده و بین صحت تمسک به اطلاق الفاظ معاملات در موارد شک در شرطیت بین اینها تنافی وجود نداره و در عین اینکه قائلیم به وضع صحیح جا داره اینکه قائل بشیم به صحت تمسک به اطلاقات در موارد شک در شرطیت، به بیانی که انشاءالله تفصیل اون خواهد آمد. والحمد لله رب العالمین.